کارآفرینی در ورزش.
به نام خالق هستی، خدای بزرگ و مهربان. سلام عرض میکنم، امیدوارم تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. اگر شما یک سرمایه گذار ورزشی بودید، میخواستید در ورزش سرمایه گذاری کنید، در چه زمینه هایی سرمایه گذاری میکردید؟ این شاید یکی از زمینه هایی باشه که ذهن ما رو سازماندهی کنه برای اینکه بدونیم زمینه های درآمدزایی در ورزش چه هستن. وقتی مطالعه میکنیم میبینیم که فروش بازیکنان، تبلیغات، اسپانسرینگ و هواداران، بلیت فروشی، استعدادیابی و حق پخش تلویزیونی از موارد بسیار درآمدزای ورزشی است. ترانسفر کردن بازیکنان یکی از اون زمینه‌هایی که ما رو میتونه به سمت درآمدزایی در ورزش سوق بده. اما قبل از اون یک موضوع بسیار مهم وجود داره و اون هم استعدادیابی کردن ورزشکارای نخبه است. استعدادیابی و پیدا کردن ورزشکاران نخبه میتونه یکی از زمینه‌های خوب برای درآمدزایی در ورزش باشه، اما اینکه چگونه این مهم تحقق پیدا میکنه باشه موضوعی که ما از زبان کارشناس محترم برنامه‌مون میشنویم. آقای مهندس پورفرزانه، سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به برنامه.
عرض سلام و ادب دارم، در خدمت هستم.
اختیاره. آقای مهندس، دیده میشه در دنیای امروزی بسیاری از باشگاه‌های ورزشی به صورت مشخص، از اونجایی که شنوندگان عزیزم با مقوله ورزش فوتبال به خوبی آشنایی دارن، دیده میشه که بسیاری از باشگاه‌ها در زمینه استعدادیابی، پرورش بازیکنان و ترانسفر کردن و یا انتقال اونها به سایر باشگاه‌ها اقدام میکنن. این مهم در کشورهای مثل برزیل، هلند بسیار اتفاق افتاده. آیا استعدادیابی در ورزش میتونه یکی از زمینه‌های کارآفرینی ورزشی باشه یا خیر؟
بله، قطعاً استعدادیابی یکی از مهمترین مؤلفه‌های توسعه در صنعت ورزشه. یکی از خلاهای موجود یا پنهانی که ما به شدت به اون احتیاج داریم اتفاقاً بحث استعدادیابی است و اینکه این موضوع از کجا و در چه سنی شروع کنیم و میتونه یکی از موضوعاتی باشه که بخش خصوصی میتونه به عنوان کارآفرینی و یک پدیده و کار نو و جدید میتونه بیاد و به اون بپردازه. ما برای اینکه ورزش کشورمون رو به صنعت ورزش تبدیل کنیم، باید بحث استعدادیابی رو به صورت کاملا علمی و با علم روز دنیا باید انجام بدیم. کشورهای پیشرفته در جهان اقتصاد خودشون رو مبتنی بر خلاقیت و نوآوری برنامه‌ریزی کردن و این یعنی تربیت و آموزش و این یعنی استعدادیابی صحیح و اصولی و فنی و این یعنی تربیت یک نسل که به عنوان یک منبع نیروی انسانی تمام نشدنی میتونه در خدمت جامعه باشه. ما باید آینده نگر باشیم. در واقع به قول بزرگان، من آینده را دوست دارم چون بقیه عمرم را باید در آن بگذرانم. ما باید نگران آینده باشیم. منابع زیرزمینی ما در واقع تمام شدنی هستند و هیچ منبعی بزرگی به غیر از منبع نیروی انسانی تربیت شده برای جایگزینی نداریم. به هر حال کشف استعداد در ورزش باید در سنین پایین اتفاق بیفته و ما باید برای کشف استعداد به سمت روش‌های علمی و پیشرفته روز دنیا بریم. در دنیا به روش تعیین شخصیت استعدادیابی انجام میشه. این علم در واقع مهمترین راه و موفق‌ترین راه برای کشف استعداد بوده.
اما یعنی چی آقای مهندس کشف استعداد بر اساس شخصیت؟
ببینید، تمام انسان‌های روی کره زمین در واقع دارای 9 شخصیت متفاوت هستند و این 9 تا شخصیت شاید فقط 2 رده یا 2 گروه از این شخصیت ها برای آینده ورزش میتونن مناسب باشن. البته من منظورم آینده ورزش قهرمانی و حرفه‌ایه، یعنی اگر شما این نه شخصیت رو سراغ داشته باشید و بشناسید، در جایی که میخوان بیان تعیین شخصیت بکنن و استعدادیابی بکنن، ثابت شده که فقط دو گروه از این نه گروه برای ورزش میتونن تا مرز قهرمانی و حرفه‌ای موفق برن و پیشرفت بکنن، و البته اون دو گروه میتونه کارها و فعالیت‌های دیگه‌ای هم در زمینه استعدادیابی داشته باشن. این نه تا شخصیت اگه میخوایم بشناسیم، من به اختصار میتونم اسم ببرم که شخصیت‌هایی که در قالب اون همه ما در واقع در درون و ذات ما این شخصیت شکل گرفته، شخصیت منظم، امدادگر، مدیریت و شهرت، شخصیت هنر، شخصیت علمی، شخصیت منصف، شخصیت تنوع طلب، شخصیت قدرت و شخصیت صلح، که البته اگر این شناسایی در سنین پایین قبل از دبستان انجام بشه، میتونه زمینه ساز یک نیروی انسانی عظیم و بسیار مؤثر برای آینده هر نسلی.
تو آقای مهندس پور فرزانه، این موضوعی که شما عنوان میکنید برای خود من هم جذابیت داره، چون ورزشی ها صرفاً، یا نگم صرفاً، بگم که عموماً برای استعدادیابی بیشتر به زمینه‌های جسمی و توسعه یافتگی‌های مهارتی دقت دارن و شاید در سنین پایه کمتر به مقوله شخصیت و حالات روانی افراد دقت کنن. این موضوع برای خود منم جذابیت داره، دوستم زودتر بشنوم این موضوع رو از زبان شما.
بله، ببینید، ما سراغ داریم ورزشکارانی رو که تا حد بسیار بالایی بعضن اومدن موفق بودن، ولی موفقیت اونها بسیار نسبی بوده، یا عرق ملی نداشتن، یا مشکلات حاشیه ساز داشتن، یا اخلاق و رفتار اونها نمیتونست مؤید یک ورزشکار قهرمان باشه. و اگر هم این چنین بوده، یعنی واقعا ستاره هایی داشتیم که این ستاره ها اومدن نامی شدن در ورزش در دنیا، مطمئن باشید اینها از همون دو گروهی بودن که در تعیین شخصیت حتما یا یکی از این دوتا گروه بودن، یعنی یا مدیریت و شهرت بودن یا از گروه تنوع طلب، و شخصیت های دیگه در راه ورزش تا سطح قهرمانی و حرفه‌ای قطعا نمیتونن خیلی موفق باشن.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما. صحبت هم رو باز هم در بخش بعدی برنامه با هم پی خواهیم گرفت. نخبگان صاحب مهارت‌هایی هستند که میتونه موجب ایجاد ارزش‌های اقتصادی و اجتماعی بشه، موضوعی که باب کارآفرینی رو برای ما باز میکنه. ادامه صحبت‌های آقای مهندس پورفرزانه رو میشنه.
بله، من عرض کردم ما با صفر به این که یه ورزشکار بنا به شرایط فیزیکی و یا اتفاقی یا بر اساس رشد و پیشرفت یا به خاطر داشتن یه مربی خوب به درجه قهرمانی رسته، نمیتونیم راضی از این شرایط باشیم. ولی اگر این موضوع استعدادیابی در سنین پایین و با شناخت اتفاق بیفته و راه علمی خودش رو بره، تمام موضوعات تعلیم و تربیت به گونه اتفاق خواهد افتاد که ما در سنین 17-18 سالگی وقتی این افراد رو که بدین گونه تربیت میکنیم رشد بکنن، تخصص لازم رو در سطح یک قهرمان حرفه‌ای خواهند داشت. اگر به مشکلات فعلی تعلیم و تربیتی در جامعه بخوایم اشاره کنیم، ما سراغ داریم که تخصص در ارتفاع بالاتر از لیسانس ما قرار داره، یعنی اگر بخوایم آکادمیک بهش فکر بکنیم، متخصصین رو ما این گونه تعریف کردیم که معمولا کسانی که بالای لیسانس مدرک دارن یا بعضا اونهایی که کار اجرایی رفتن در جای یاد گرفتن متخصصین ما معرفی میشن و در واقع سن تخصص در جامعه ما شاید بالای 23-24 سال باشه. ولی با روشی که الان دنیا داره حرکت میکنه و با این علم روز داره بحث استعدادیابی رو انجام میده، میزان ارتفاع تخصص رو آوردن در سن 16 تا 18 سالگی. شما فرض رو بر این داشته باشید که ما یک ورزشکاری رو که با این روش اومدیم و تربیت کردیم در سن 16 تا 18 سالگی اوج
دوره ورزشش
خواهد، بله اوج دوره باردهی و هست برایشون.
بله، اما شاید سوال باشه که چطوری میتونیم به سمت کارآفرینی ورزشی، ما شناسایی کردیم این زمینه رو، یعنی اینکه متوجه شدیم که مورد شناسایی قرار دادن نخبگان ورزشی و استعدادیابی ورزشی میتونه یکی از زمینه‌های کارآفرینی ورزشی باشه، اما چطوری میتونیم این کار رو عملیاتی بکنیم و چطوری میتونیم ارزش‌های اقتصادی اجتماعی ازش تولید کنیم؟
البته من بحث این موضوع رو به این دلیل باز کردم که ما در واقع این شیوه برای استعدادیابی رو الان واقعا در ایران نداریم و بحث آموزش و تعلیم و تربیت فعلا با شیوهی داره انجام میشه که واقعا قابل قبول نیست و ما از بسیار از کشورها از این نظر عقب هستیم و شرکتهایی هستن که میتونن با داشتن این تخصص و این فن و آموزشهایی که دیدن میتونن بیان و موضوع استعدادیابی رو به عنوان یک کار، یک کارآفرینی، یک اشتغال میتونن بیان انجام بدن. این مراکز میتونن بیان و در مدارس با حمایتی که وزارت آموزش پرورش باید بکنه میتونن بیان و بحث استعدادیابی رو انجام بدن. حتی در سطح دانشگاه ها میتونه اتفاق بیفته، ولی بهترین نتیجه‌ای که کشورهای از پایه برنامه‌ریزی کردن گرفتند، بهترین نقطه برای کشف استعدادها در سنین دبستانی برای این موضوع است.
بله، بسیار ممنونم. باز هم صحبتمون رو در بخش بعدی برنامه با شما ادامه خواهیم داد. با برنامه کارآفرینی در ورزش همراه هستیم با شما و هم صحبتیم با جناب آقای مهندس پورفرزانه و در خصوص موضوع اهمیت استعدادیابی و زمینه کارآفرینی ورزشی با ایشون گفتگو میکنیم. آقای مهندس خواهش میکنم ادامه بفرمایید.
من خواستم یک نتیجه‌گیری بکنم که از بحث استعدادیابی که این معاونت هم الان در وزارت ورزش تأسیس شده، من امیدوارم که ما نقطه آغاز حرکتمون برای بحث استعدادیابی پای ریزی علمی داشته باشه و این کار رو علمی انجام بدیم و در سنین پایین انجام بدیم. این نیازمند حمایت و مشارکت آموزش پرورش خواهد بود و امیدواریم که برنامه ریزی ها و تعلیم و تربیت بعد از اون بر اساس تعیین شخصیت و استعدادی که در اون بچه وجود داره انجام بشه و کسانی هم که میتونن به این موضوع به عنوان یک رویکرد یا یک کار و یک فعالیت و یک نوآوری یا یک شغل نو نگاه کنن، میتونن در واقع کار مهمی رو در عرصه توسعه ورزش به سمت صنعت ورزش انجام بدن.
آقای مهندس، ما میدونیم با توجه که در وزارت ورزش جوانان چنین خواسته وجود داره و ضرورت این موضوع برای اونها احساس شده که ما در زمینه کشف استعدادها و نخبگان ورزشیمون گامهایی رو برداریم، از طرف دیگه همی بخش آکادمیک و دانشگاهی ما مطالعات بسیار گسترده‌ای رو در این زمینه داره، سرمایه گذار و کارآفرین در این بین باید چه کار بکنه تا بتونه به ارزش اقتصادی و اجتماعی دست پیدا بکنه؟
کارآفرین در این موضوع به نظر من بایستی با اطلاعات و علمی که در واقع آموزش دیده و تخصصی که داره بیاد مراکزی رو دایر بکنه که بتونه این کار رو، موضوع استعدادیابی رو در سطح آموزش پرورش در تمام استانها انجام بده. و این کار بسیار وسیعی هست و بسیار هم نیازمند این موضوع هستیم. هستن پدر مادرها و خانوادهایی که علاقه دارن که بچه هاشون تعیین شخصیت بشن و استعدادشون رو در همون سنین پایین بتونن تحلیل و ارزیابی کنن.
و چطوری میتونه منتفع بشه از این موضوع؟ چون این موضوع مورد نیاز اون شرکت و یا اون سرمایه گذار در اصل نیست. این موضوع مورد نیاز سازمان‌های بالادست، نهادهای دولتی است، باشگاه‌های حرفه‌ای است. چجوری میتونه به این تعامل دست پیدا بکنه که این یک نیاز برای اونها بسازه، نیاز سازی کنه برای اونها در اصل؟
تا وقتی که مسئولین تصمیم گیرنده ما در آموزش پرورش و یا در مراکز استعدادیابی به این اعتقاد نرسند، در واقع این مراکز نمیتونن حضور موفق در این راستا داشته باشن. ولی اگر این اتفاق بیفته و ما به این اعتقاد برسیم که باید استعدادیابی رو از این نقطه شروع بکنیم، قطعا از این ارتباط میتونن با کار موثری که انجام میدن منتفع بشن.
بسیار سپاسگزارم از شما. همیشه ورزشکاران نخبه بودن که مدال‌ها و یا پرچم کشورها رو در کشورهای دیگه برافراشتن و باعث ایجاد ارزش‌های اجتماعی بسیاری در جامعه خودشون شدن. شناسایی اونها میتونه یکی از زمینه‌های ایجاد اشتغال، بهره‌وری اقتصادی و همینطور افزایش عملکردهای سازمان‌های ورزشی باشه. با این امید که این اتفاق در جامعه ورزشی کشورمون بیفته، به همراه کارشناس محترم برنامه‌مون شما رو تا برنامه آینده به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا یار نگهدار.
پخش زندگی برنامه‌های رادیو در سایت رادیو اقتصاد، آشنایی با برنامه‌های تولیدی و زندگی رادیو اقتصاد، آخرین اخبار روز اقتصادی، باشگاه مخاطبان کسب و کار، باشگاه برنامه مهارت‌های اقتصادی، باشگاه خبرنگاران افتخاری، تعامل با دانشگاهیان، نخبگان و فعالان اقتصادی. سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی. سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزوید؟
رجب ماه ماه‌های خدا بود و شعبان ماه روی پیامبر و رمضان ماه امت پیامبر.
روی ماه پیامبر،
گفتن از ماه شعبان، گفتن از روی ماه پیامبر مهربانی هاست بر مدار صلوات شعبانیه، به روایت حجت الاسلام محمد پویا مفرد.
صلواتی هست در روزهای ماه شعبان وارد شده در وقت زوال، یعنی نزدیک به اذان ظهر مستحبه که خونده بشود، و در شب نیمه شعبان هم این صلوات وارد شده و خونده بشه، از امام سجاد علیه السلام صادر شده و یک دوره امام شناسی در واقع شناخت حجت خداست که از زبان و لسان مبارک امام سجاد علیه السلام صادر شده و به نوعی ما رو در این ایام بیشتر با وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتشون آشنا می‌فرماید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء.
اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين. فراز بعدی که در این صلوات شعبانی بهش رسیدن امام سجاد علیه السلام این است که بار الها بر محمد و خاندان محمد درود فرست، یک درود و صلواتی که فراوان باشد و باعث رضایت و خرسندی اونها بشود و نسبت به حق اونها، حق بزرگی که به گردن امت دارن، ادایی باشد این صلوات و قضایی باشد اون حق رو ادا و قضا کند. خدایا ما که توانی نداریم، با حول و قوت تو ای خدایی که صاحب اختیار جهانیان هستی. ببینید بحث اینجاست که صلوات آیا تأثیر داره یا نه. سوال جدی است، آیا صلوات ما بر پیامبر و خاندان ایشون تأثیری هم داره یا نداره؟ جواب اینه که بله، داره تأثیر. البته خداوند هم صلوات میفرسته، میفرماد ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. صلوات الهی واقعا یک فعل است، یک اتفاق، یک حقیقتی است که در حق اونها مستجاب میشود و اتفاق میفته و اونها رو رشد میده. ولی صلواتی که فرشتگان بفرستن و مؤمنان بفرستن، این یک دعاست که این دعا دعای مستجابیه و حتما اجابت خواهد شد. مستجاب ترین دعا در این عالم صلوات بر پیامبر و خاندان پیامبر هست، حتما خدا اینو مستجاب خواهد فرمود. و بعد این صلوات باید کثیر باشه به جهت اینکه خدمات اونها کثیر و فراوانه، به جهت اینکه آثار و نقش اونها فراوان و کثیره. و بعد این صلوات میتونه مایه رضایت و خرسندی اهل بیت بشود، همونطور که امام صادق علیه السلام در خلال اعمال روز عرفه فرمودن هر کس میخواهد پیامبر و اهل بیت رو مسرور کند، خوشحال کند در صلوات فرستادن بر آنها، اون صلواتی که در ضمن اعمال روز عرفه وارد شده رو فرمودن که این رو بخواند. خب پس این صلوات میتونه تأثیرگذار باشه به این نحو که موجب رضایت و خرسندی اهل بیت بشود، هم به جهت اینکه فردی اعلان موضع کرده و همراهی خودش رو با اونها اعلان کرده، هم به جهت ارتباط قلبی که برقرار کرده و باعث شده که از صمیم قلب دعا بکنه برای کمالات اونها، و هم به جهت آثار خود اون صلوات. واقعا صلوات تأثیر داره، لذا در همین دعا، در همین صلوات فرموده است به حول منک و قوت یا رب العالمین، با حول و قوت تو ای خدایی که صاحب اختیار جهانیان هستی، این صلوات تأثیر داره.
بلغ العلا بكماله كشفت دجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد.
پریشان شده یه موی پریشان تو هم کفر اگر نیست بگویم که مسلمان تو هم من گرفتار تو و موی سیاه تو شدم من سرکش به خدا رام و به راه تو شدم وای من هر نفست معجزه ای تازه کند عشق آمد که مرا با تو هم اندازه کند من که آتش شدم به که تو دریاداری بی سبب نیست که در ساحل من جا داری ماه کامل شده ای چشم حسودانت کور آنچه خوبان همه دارد تو یک جا داری آنچه خوبان همه دارد تو یک جا داری لحن زیبای تو و چشم سیاد ای وای دل رو بایی و دل آراب و نگاد ای وای لحن زیبای تو و چشم سیاد ای وای دل رو بایی و دل آراب و نگاد ای وای من که آتش شدم به که تو دریا داری بی سبب نیست که در ساحل من جا داری ماه کامل شده ای چشم حسودان از کور آنچه خوبان همه دار تو یک جا داری آنچه خوبان همه دار تو یک جا
جهان ما جهان تعادله شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه شیرالات شودر نهایت تعادل بین اجزا شیرالات شودر چون جزئیات مهم است
پخش زندگی برنامه‌های رادیو در سایت رادیو اقتصاد آشنایی با برنامه‌های تولیدی و زندگی رادیو اقتصاد آخرین اخبار روز اقتصادی باشگاه مخاطبان کسب و کار باشگاه برنامه مهارت‌های اقتصادی باشگاه خبرنگاران افتخاری تعامل با دانشگاهیان، نخبگان و فعالان اقتصادی. سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی. www.radioiqtisad.ir